أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وقتی که ما بحث رو آغاز کردیم، در اجازه برد بحث اجازه تمام شد، حالا میخوایم وارد بحث رد بشویم. دیگه بقیه مباحثی که اینجا مطرح میکنیم در این مورد در بحث رد هست و در حقیقت عدم اجازه، که چند مسئله هست که مورد نظر قرار میگیره. موضوع اولی که در بحث رد ما بهش اشاره میکنیم این عنوان هست: ما یتحقق بهی الرد. اون چیزهایی که رد به اونها محقق می شود. اول قول صریح دال بر فسخ، مثل فسختو و رددتو، من قبول ندارم این معامله را، فسخ میکنم این معامله را، رد میکنم این معامله را. این قول، قول صریح یدل علی الفسخ. پس اگر که یه معامله فضولی صورت گرفته، یک معامله فضولی صورت گرفته، الان مالک روز چهارشنبه میگه من قبول ندارم این معامله را، فسختو، خب واقع میشه دیگه فسخ. حالا ما میگیم باید صریح باشه. اگر صریح نباشد، اگر صریح نباشد و احتمال عقلایی عدم فسخ در آن باشد، آنگاه دو تا اصل جاری میشه. شما قول صریح به کار نبردی، صراحتا نگفتی که فسختو، گفتی که معامله کردید، حالا خوب نبود. اینجا عقلاً احتمال عدم فسخ هم در این خوب نبود هست دیگه. خوب نبود یعنی من اصلشو قبول ندارم، یا قبول دارم ولی کاش بهتر از این میشون، باب میلم نیست. اینجا اگه یادتون باشه جناب شیخ میفرمودن که معامله که صورت میگیره، معامله فضولی، یه طرفش مشتری اصیل مثلا، یه طرفش بایه فضولی. جناب شیخ انصاری میفرمودن معامله از طرف مشتری اصیل لازمه، از طرف بایه فضولی هست که متزلزله، ولی از طرف مشتری اصیل چیه؟ لازمه معامله. خب حالا الان شک میکنیم که آیا با این جمله خوب نبود دوست نداشتم فسخ حاصل میشه یا نه. اینجا یکی استصحاب اصالت و یعنی بقای لزوم از این طرف میاد، از طرف اصیل میگه نه، قبلن که لازم بود بر تو، قبلن که لازم بود بر تو، الان هم لازم است. از اون طرف دیگه اصالت و بقای قابلیت لزوم از اون طرف جریان پیدا میکنه، من طرف مالک. در مورد اینم که متزلزل بود، قبلا متزلزل بود، یعنی چی متزلزل بود؟ یعنی قابلیت بقاء ملک داشت، والان کما کان، قبلا که متزلزل بود الانم متزلزله. پس با قول مبهمه غیر صریح که احتمال و عقلایی درش می رود که فسخ حاصل نشده است، میگیم فسخ حاصل نشده است. دوم، فعل بررسی. فعل به چند نحو قابل تحقق است. الف، یه وقت فعلی که به نحوی موجب خروج مال از ملک مالک اصیل شود، دقت کنید، روز شنبه معامله فضولی صورت میگیره، روز چهارشنبه قراره که اجازه بیاد، روز شنبه مثلا فرض کنید ماژیک را مشتری اصیل بایع فضولی ماژیک بنده را رفته فروخته به کس دیگه ای. من قبل از این که اجازه بدم، چون قراره اجازه ندم دیگه، روز مثلا فرض کنید سه شنبه آمده باشم ماژیک خودم را فروخته باشم، خودم به امر میان مالک اصیل و یه مشتری اصیل دیگری معامله صورت گرفته باشه، قبل از اینکه بخواد روز چهارشنبه بیاد من اجازه بدم، آمدم چیکار کردم؟ آمدم این جنس را از ملک خودم خارج کردم. خب در اینجا چون قبل از اجازه ملکیت مالک اصیل زائل گشته، دیگر محلی برای اجازه نیست، و این فعل نیز موجب بطلان عقد فضولی میگردد. موجب بطلان عقد فضولی میگه من قبل از اینکه روز چهارشنبه اجازه بدم، آمدم چیکار کردم؟ آمدم مال رو به کس دیگری فروختم. بله، البته اینجا رد حقیقی صورت نمیگیره. ببینید، رد یعنی من دانسته میام رد میکنم، میگم نه. اینجا رد نیست، اثر رد داره. ولی ببینید، فکر کنید معنای رد یعنی چی؟ یعنی رد کردن یک کاریست، یک فعلیست که من انجام میدم، رد میکنم چه چیز را؟ اون عقد را. اینجا رد حقیقی صورت نگرفته، من رد نکردم، خصوصا جایی که من اصلا خبر نداشتم که تو معامله فضولی کردی، در اونجا خیلی روشنه. در جایی که من اصلا خبر نداشتم که تو معامله فضولی کردی، من رفتم مالمو به یکی دیگه فروختم، اینجا رد نمیشه بهش گفت، ولی اثر رد را داره. یعنی در حقیقت، در واقع من معامله را ردش کردم دیگه. خب الف فعلی بود که خروج مال از ملک من میشد. ب، من یه فعلی بکنم مال از مال من خارج نشه، ولی مشتری دیگه نتونه مالکش بشه. چجوری میشه؟ یعنی فعلی که به نحوی موجب جلوگیری از تحقق ملکیت برای مشتری از حین العقد شود. ازش هم میشه برداشت. من یک کاری میام انجام میدم، این کار مالکیت من را نسبت به ملک زائل نمی کنه، برخلاف مورد الف. مورد الف من ماژیکم رو فروختم، اما من کاری میکنم یا مالک اصیل کاری میکنه که به واسطه اون کار مشتری نمیتواند مالک بشه. مثال بزنیم یا اول بگیم حکمشو بگیم. در اینجا بنابر قول به کشف، قائل به بطلان عقد می شویم، زیرا وقوع این فعل به شکل صحیح منافی با وقوع عقد و صحت آن است. خب حالا سه تا مثال میخوایم بزنیم. مثال اول، مثال یک، بایه فضولی جاریه را فروخته، جاریه زید را فروخته، بایه فضولی جاریه را فروخته، مالک اصیل قبل از اجازه استیلاد نموده است. قبل از اینکه اجازه بده این میشه استیلاد کرده، ام ولد شده است اون جاریه. اینجا درسته که این جاریه از ملک مالک خارج نشده که مورد الف باشه، اما مشکل برای مشتری ایجاد کرده. مرحوم سید اینجا گفته نه، این مثال مثال برای مورد بالاست، ولی ما با توجه به تقریری که ارائه کردیم و ساختمانی که چیندیم برای بحث روشنه که نه، این مثال کاملا برای مورد ب هست، چون در حقیقت ام ولد هنوز در ملک بایع فضولی هست، قابلیت انتقال به مشتری از بین رفته. مثال دوم، عاقد فضولی عمه را به عقد فردی درآورده. عاقد فضولی اومده عمه یه بنده خدایی را به عقد یه نفر دیگه ای درآورده. مالک اصیل قبل از اجازه او را به عقد فرد دیگری در می آورد. در اینجا این عمه هنوز که هنوزه در ملک اون مالک اصیل هست، اما وقتی که من این را وقتی میدونیم یک زن نمیتونه زن دو نفر باشه، وقتی اون نفر اولی آمده عقد خونده برای یکی دیگه، من مالک اصیل اومده عقد خونده برای یکی دیگه، همین که من عقد خونده برای یکی دیگه، قابلیت مشتری رو قیچی کرده دیگه، مشتری نمیتونه دیگه، اون در حقیقت مشتری آره به این معناست دیگه، به معنای اون شوهر قبلی نمیتونه نسبت به این شوهریتی داشته باشه. مثال سه، بایع فضولی خانه ای را فروخته، مالک اصیل قبل از اجازه آن را به فرد دیگری اجاره میدهد. اینجا ببینید کاملا فرق میکنه با دو تا قبلی ها. تو این مورد چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی که پیش میاد اگر بایه اصیل، مالک اصیل بخواد اون معامله قبلی رو اجازه بده، یعنی چی؟ یعنی من هم عین را و هم منافع را به تو واگذار کردم. معنای بیع چیه؟ معنای بیع یعنی من هم عین را و هم منافع را به تو واگذار کردم. معنای اجاره چیه؟ معنای اجاره اینه که بنده منافع را به تو واگذار کردم. حالا وقتی مالک اصیل میاد این ملکش را، منافعش رو به کس دیگه میده، این منافیه با اون اجازه قبلی میشه، با اجازه نسبت به اون عقد قبلی میشه. چرا؟ چون در عقد قبلی میگفت همه این هم منافع مال تو، الان اومده منافعش رو گرفته و بیعه بدون منافع که نمیشه همینجوری ثابت بشه. خب نه، به طور مطلقه چه اطلاع داشته باشه چه اطلاع نداشته باشه بله، میفرمایند که در اینجا هم چون یک فعلی صورت گرفته که جلوی اون کار قبلی رو گرفته، این در حکم رد است. حالا آیا صحیح این حرف غلط این حرف؟ ما یه فتعملی علکی اینجا نوشتیم که باید در موردش صحبت بکنیم. خب پس بایه فضولی خانه ای را فروخته، مالک اصیل قبل از اینکه اجازه بده آن را اجاره داده. دقت کنید این نقطه داره این نقطه نداره. خب شیخ در اینجا، حالا بذارید متن تا اینجا بخونیم تا بعد پاک کنیم تخت را. اینا همه رو بحث میکنیم در مورد لا یتحقق الرد قولا، محقق نمیشود رد به وسیله قول الا به قوله فسختو رددتو و شبه ذالک. شبه ذالک در چی؟ مما هو صریح فی الرد، از اون چیزهایی که صراحت در رد دارد. خب چرا لایتحقق؟ لایتحقق بود میگه اصل داریم ما دیگه. لایتحقق لاصالت بقاء لزوم من طرف الاصیل و لأصالت بقای قابلیت لزوم من طرف المجیز. البته شما دانستی از مرحوم سید که مرحوم سید میگفت در عقد فضولی هم از ناحیه مجیز و هم از ناحیه مشتری متزلزله، یعنی مشتری هم میتونه نیست از طرفش لازم باشه. مشتری که وارد عقد فضولی میشه هر لحظه دلش بخواد میتونه پاش رو پس بکشه. خب و کذا یحصل الرد به کل فعل مخرج له. بریم سراغ چی؟ فعل. پای تخته میبینید کاملا این از هم جدا شده، حتی پاک هم شده یه مقداری. همچنین حاصل میشود رد، این یحصل عطف بر اون یتحقق است اساس معنا، و کذا یحصل رد به کل فعل مخرج له عن ملکه بالنقل او بالاتلاف و شبهه ما، حاصل می شود رد به هر فعلی که خارج بکند مبیع را از ملک مالک اصیلش مالکش به نقل او ب... یا نه خودش فروخته. مثالی که من زدم گفتم آقا ماجی که من رو مورد معامله قرار دادی، قبل از اینکه اجازه بدم من به یکی دیگه فروختم، یا بالاتلاف استفاده کردم ازش تمام شد، دور ریختمش، شکوندمش، او شبه اتلاف مثل اتق، اتق شبه اتلاف، اتلاف نشده در حقیقت مبیع شما، ولی یه چیزی تو مایه های اتلاف دیگه، آزادش کردی. بله بی هبه، بی مثال برای نقل به عوض، هبه مثال برای نقل به غیر عوض، تزویج مثال برای شبه نقل، شبه نقل گفت شبه هما دیگه، یه شبه نقل باشیم یه شبه اتلاف، شبه نقل چیه؟ تزویجه و نحو ذلک. والوجه فی ذلک، میدونید چرا ما داریم میگیم باطل میشود؟ والوجه فی ذلک ان تصرفه بعد فرض صحته، وقتی تصرف کرد، تصرف دوم، و فرض ما اینه که تصرف دوم صحیح بود. چرا صحیح بود؟ چون تو مالش بود، نوش جونش، عقدش بوده، مالش بوده، و فرض ما اینه که صحیحه، مفوتون لمحل اجازه، دیگه محل اجازه را تفویت میکند، لفرض خروج یا ملکی دیگه، از ملکش، از خروج یا ملکی بخاطر اینکه از ملکش خارجه دیگه، چجوری بخواد این را درست بکنه. خب حالا من از شما سوالی میکنم، به بی آمد ماجیکش را داد به کس دیگری، اینجا میشه زیر مجموعه مسئله لوبا ثم ملکه، به بی آمد داد به خود بایع فضولی، چرا میگه باطله؟ جناب شیخ میفرماید که اگر مالک اصیل قبل از اجازه بی بکنه، مفوتون لمحل الاجازه فبطل المعامله، بطلت المعامله، بطل العقد. ما سوالمون اینه، فرض کنید بی کرد، حالا برای اینکه خیلی هم با بحثای قبل شما در تناقض باشه، فروخت به همون بایع فضولی، لو باع ثم ملک ثم اجازه، چی میشه؟ شیخ ممکن بگه ما اونجا هم قائل به بطلان هستیم، ولی اگر گفتیم نه اون بحثای قبلی لغو نبوده است، اینجا نباید بگیم عقد قبلی باطل میشه. به غیر فضولی هم همین فرق نمی کنه، ما فضولی رو اون فرد روشن گفتیم، لو با یه نفر دیگه، یه نفر دیگه مالک بشه، چه اشکالی داره بیاد بگه اون طرف حالا، حالا میتونه معامله قبلی رو اجازه بده؟ میگیم رد که نکرده که، این بی کرده. شما رو ماژیک یه معامله کردی شنبه گذشته، شما روی ماژیک یه معامله کردی شنبه گذشته، بنده حق اجازه داشتم، مالک اصیلش بودم، این ماژیکو چند فروختی؟ 3 میلیون تومان در دوره پیشا برجام، پیشا برجام 3 میلیون تومان رفتی ماژیک وارد کردی، چون نمیتونستی وارد کنی دیگه، پول رو رفتی چرخوندی، از پاکستان بردی ارمنستان، از ارمنستان بردی دبی، از دبی برداشتی آوردی، ها 3 میلیون تومان روز شنبه، من آقا در دوره پسا برجام ماژیک شده 1000 تومان، این 1000 تومان به شما فروختم، شما از من خریدی، حالا میشنوی که این ماژیک روز شنبه مثلا دو هفته پیش پیشا برجام 3 میلیون خرید و فروش شده، آیا معامله باطله یا میتونی اجازه بدی؟ بگی نه من قبول، موقع مال من الان دیگه من قبولش دارم، اون مالکش فقط اسم مالک عوض شده، زید بوده شده امر، حالا این متزلزل بوده الان هم دست منه، اون قراردادی که نوشتی رو امضا کن من قبول دارم. خب نه دیگه همینه دیگه، شیخ میگه همین کار، همین رده. چرا رده؟
این رده
ما ببین از طرف نداریم دیگه، ببین میگه مفبتون لمحل الاجازه، رد حاصل میشه یعنی باطل میشه معامله. اگر ببین بگیم نه، مراد اینه که نه از طرف این طرف دیگه اجازه صادر نمیتونه بشه، این خلاف ظاهر عبارته و
چون
خب تفویت محل اجازه کو مطلق گفته، از طرف نگفته، مثلا کلا مفوتون لمحل الاجازه، محل اجازه رو تفویض میکنه، شیخ هم قائل ممکنه، چون در بحث های قبلی هم البته خیلی سخته که فتوا از کتاب شیخ در آورد، ولی در بحث قبلی هم جایی گفتش که به نظر میرسه باید کنیم باطل معامله، الاغوا آخر سرش گفت الاغوا بطلان، یعنی من تا اومدم این دو تا معامله رو با من انجام دادم معامله اولی باطل دیگه، حق اجازه نداری. خب بریم سراغ مورد دوم. حالا یکی بود این وسط تعریف میکرد، میگفتش که بنده دارو وارد میکردم برای کشور در دوره پیشا برجام، میگفت ما این داروها رو میآوردیم، خواست بیشترین سودش هم این بود که من بیارم تو کشور، تو کشور توزیع کنم بین داروخونه ها و اینها. میگم ما چیکار میکردیم؟ ما میرفتیم دارو رو از آلمان میخریدیم میبردیمش مثلا فرض کنید ارمنستان، از ارمنستان میبردیم به عنوان اینکه ما رو ارمنستان میبردیم دبی، از دبی اینا رو مثلا چیزاشون عوض میکردیم میذاشیم تو کشتی میبردیم وارد ایران میکردیم دارو رو. میگم خب اونی که از آلمان خارج ما میکردیم میدونست که این مال ایرانیاست و قراره بره به چرخ بیاد تو ایران، میگو خب چیکار کنیم دیگه، پول زیادتر میگرفت که اینو بده. میرم ارمنستان، تو ارمنستان، ارمنستان من اصلا علکی دارم کل کشوراش میگم، تو ارمنستان میدونست که این قرار ما اصلا آوردیمش ارمنستان که اینجا ببریم دبی که تحریما رو دور بزنیم، همه اونا امضا میکردن مهر میکردن گفتن برد ببر میبریم دبی، تو دبی هم همه میدونستن که این قرار به خاطر دور دادن تحریمی که ما از اونجا بردیم اونجا و چرخوندیم و این اسامیشو داریم عوض میکنیم و شد یه شرکت دیگه و دیگه اون شرکت آلمانیه نیست که بعدن تحریم بشه و این حرفا، و برم میکرد میگفتن مهرشو میزدم گفتم ببر، و میبردیمش وارد ایران که میکردیم مسئول گمرک میگو آقا این قاچاق جنس، این جنس آلمانیه تو مانه ارمنستان داری میاری، گفتیم بابا نمیشه آورد، میگفت نه تو قاچاق شما ببین معلومه دیگه این اصلا از آلمان اومده رفته ارمنستان اینجا عوض شده اومده دبی، این مال آلمانه من نمیتونم اجازه بدم که جنس وارد بشه، لازم گفت ما اینا رو میبردیم اینجا میفروختیمش به هلال احمر، میگفتیم قبل از چیز قبل از گمرک میدادیمش دست دولت یا ارگان های دیگه، اونا دیگه خودشون میآوردن داخل، ولی خب این تو این مراحل همش هزینه میرفت بالا دیگه، شما یه جنسی که به جنگ مستقیم از آلمان وارد ایران بشه و سه چهار جاهی دست سه چهار تا واسطه میچرخه دیگه، اینا همینطوری درصدی به قیمت ها رو افزایش میدن، این وسط هم کسایی میخوردن دیگه، اگه یه جنسی هیچ کارش نمیشد کرد واقعا کشور احتیاج داشت، دولت حاضر بود هر چقدر تو بگی بهت پول بده که به شرطی فقط اینو بیارداری بیاری، بعضیاشون هم از دل در حقیقت دزدان آمدن و رد کردن این جنس ها رو. خب طرف میتونه هر چی مثلا یه جنس رو چون حساب کتابم نداره دیگه، میگه آقا من رفتم از فلانی گرفتم فلانی دسته دیگه، نه کارخونه وجود داره نه سند وجود داره نه چه میدونم درصد سود وجود داره، هیچی وجود نداره، هیچی دیگه کوره، اصلا ذاتش هم کوره چون قرار نیست کسی بفهمه که این از کجا آمده دیگه. حالا ای حالن اینجا در بحث بیع فضولی طرف آمده این کار انجام داده، اما تصرف الغیر المخرج عن الملک یا غیر المخرج عن الملک، تصرفی که مخرج عن الملک نیست خارج نمی کنه از ملک، که استیلاد الجاریه و اجارت دار و تزویج الامه، سه تا مثال اینا مخرج عن الملک نیست. مرحوم سید گفته این مثال مثال برای بالاست، اتلاف، شبه اتلاف ایناست. ما عرض کردیم خدمت ایشون که خیر، این ممکنه حکمش با دوتا بعدی فرق بکنه، ولی واقعا داخل در این، چون ملک مخرج از ملک نیست. استیلاد جاری، اجاره دار، تزویج عمه، فهوه میخوره به تصرف، تصرف غیر مخرجه. ولم یخرج الملک ان قابلیت وقوع الاجازه علی، هنوزم ممکنه این اجازه برش لاحق بشه، چون از بین نرفته ملکیت من نسبت به آن از طرف من، الا انه مخرج له ان قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، الا اینکه این مخرج است مال را، یعنی خارج میکنند مال را از قابلیت وقوع اجازه از زمان، نمیتونه از زمان عقد اجازه برش محقق بشه. چرا؟ نگاه کنید اینجا این معامله رفته، این عمه رفته برای کس دیگه ای، شما نمیتونی از روز شنبه اجازه بدی نسبت به این، از روز چهارشنبه هم نمیتونی اجازه بدی نسبت به این. اونجا در زن خودشه، اونجا خودش تزویج میکنه به کس دیگری، خودش ازدواج میکنه با کس دیگری دیگه، این در حقیقت نمیتونه بود. ولی اینجا عمه را قراره بفروشه، اونجا دقت کنید دقیقش اینه، اونجا تو تزویج بالا عقد خونده شده، عقد نکاح بوده، واقعا اینجا در حقیقت اون بوز از حیز معامله عقد نکاح خارج میشه. در دومی تزویج عمه معامله بیع بوده، بیع عمه بوده، بیع عمه بوده یا عقد عمه بوده، شما آمدی تزویجش کردی به کس دیگری، اون بیع عمه باشه میشه مثل بحث استیلاد جاریه اون. فهوه و این، پس این تزویج عمه بازم عقد خونده شده ها، عقد جا عقد نکاح خونده شده، تا آمده اینو تزویجش کردی، ولی عمه هنوز برا توه. اینجا ملک را درست خارج نمی کند از ملک در حقیقت، خارج نمی کند ملک را از قابلیت وقوع اجازه بر آن، مگر اینکه مخرج له عن قابلیت وقوع الاجازه من زمان العقد، لان صحت الاجازه على هذا النحو توجب وقوعها باطلتن، به خاطر اینکه اگر بگی اجازه صحیح است بنابر قول به نکشف على هذا النحو، اگر بگی اجازه صحیح است، این موجب می شود که این استیلاد، این اجاره، این تزویج، اینا باطل باشه. و اذا فرزه، و حالا که فرض ما میکنیم وقوعها صحیحتن، فرض میکنیم که اینا به طور صحیح واقع شدن، منعت ان وقوع الاجازه، یا منعت این وقوع اینها، یا منعت اینها از وقوع اجازه، من میکنن اینها از اینکه اجازه واقع بشه. چرا فرض گرفتیم صحیحن؟ بخاطر اینکه باید صحیح باشن، در مال طرفه، ملک طرفه، دلش میخواد اینو تزویج کنه، خب میکنه، دلش میخواد بفروشه، دلش میخواد اجاره بده، اجاره میده. والحاصل ان وقوع هذه الامور صحیحتن، اگر این امور صحیحه واقع شده اند، این وقوع صحیحه مناقضون لوقوع الاجازه لأصل العقد، مناقض هست با این که بنده بیام اجازه بدم اصل عقد را، اگر اصل عقد درسته پس من حق نداشتم اینو اجاره بدم یا تزویج کنم. فاذا وقع احد المتنافیین صحیحا، اگر واقع شود یک کدام از دو متنافی صحیح، سه تا احتمال وجود داره، دقت کنید، دقت، یه بی صورت گرفته نسبت به در حقیقت جاریه، نسبت به بی، نسبت به بیت، بنده آمدم چیکار کردم؟ اجاره دادم او را یا جاریه را تزویج کردم، اونم یه عقد نکاح صورت گرفته برای این جاریه، من آمدم اینو تزویجش کردم، این دوتا نکاح ها با هم دیگه متناقض هستن، متنافی هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر این درسته اون غلطه، اگر اون غلطه این درسته. حالا شیخ میگه حالا که ما فرض کردیم این درسته پس اون باطله دیگه، حالا که ما فرض کردیم اجاره درسته پس اون معامله قبلی باطله دیگه. این یک احتمال، همین هم جناب شیخ انتخاب میکنه. اما دو احتمال دیگه وجود داره. احتمال دوم این است که بگیم نه این باطل میشه. احتمال سوم این است که نه، یه مقداری هر دو طرف رو تنازل بدیم. مثلا در مثال تزویج نمیشه، تنازل امکان نداره، ولی در مثال بیع و اجاره، شما روز شنبه بیع کردی بگیم بیع این بوده بلا منفعت، اجاره کردی اجاره منفعت بوده، لذا معامله تا مدت اجاره معامله قبلی درسته، بیع بلا منفعته، یعنی این بلا منفعته، از وقتی اجاره تموم میشه اون موقع با منفعته. شیخ میگه تنازل که دلیلی نداره، ما بالاخره داره اجازه میده یه کاری انجام داده، چرا باید تنازل بشه؟ از اون طرف هم فرض این است که این عمل او صحیح بوده، تو مالش بوده، دوست داشته، دلش میخواسته فروخته، پس راهی نیست که بگیم اون قبلی باطله. ببینید فاذا وقع احد المتنافيين صحيحا، اگر یک کدوم از دو متنافی فرض اینه که صحیح واقع شده، فلا بد من امتناع وقوع الاخر، بعد بگیم اصلا از اول اون آخری امتناع وقوع داشته یا امتناع وقوع نداشته. امتناع وقوع نداشته، ممکن الوقوع بوده اما حالا ابطال شده از صاحبش، یعنی نه، حالا با اون تقریری که بیرون گفتم بگیم این یکی، این یکی باطل میشه. او ایقاعی علی غیر وجهی و حیث لا سبیل الی الاخیرین تعین الاول. سه تا راه دیگه داره، وقتی دوتا متنافیین هستن یک کدوم از متنافیین هم صحیح واقع میشه، یا این دو جور من معنا میکنم عبارت رو، یه جوری که الان از بیرون گفتم امتناع وقوع آخر، اون اولی که در حقیقت اجازه اون اجاره اولی باشه، بیع اولی باشه، اصلا واقع نمیشه. او ابطال صاحبی، یعنی صاحب اون دیگری که این اجاره جدید ما باشه باطل میشه، اجاره باطل بشه. یا ایقاع این اجاره علی غیر وجه، هم اجاره نه، اون آخر یعنی اون بیعه علا غیر بچه بشه، یعنی بی بشه، یعنی این بره منفعت نره. خب میگه بطلان این صاحب که اجاره باشد معنا نداره، چون مالم بوده دلم میخواد اجاره بدم. ایقاعهی علا غیر بچه، ایقاع اون اجازه و اون عقد در حقیقت اول علا غیر بچهی هم، این هم که دلیلی نداره. حیث لا سبیل الی الاخیره تعین الاول، اول متعینه، این همین هم معنا میکنیم و تمامش میکنیم. و بالجمله کل ما یکون باطلا علی تقدیر لحوق اجازت المؤثر من حین العقد، هر آن چیزی که باشد باطل بر تقدیر لحوق اجازه‌ای که اون لحوق مؤثر باشد از زمان عقد، فوقوعه صحیحاً مانع من لحوق الاجازه، اگر اون چیز واقع بشود مانع هست از لحوق اجازه، لامتناع اجتماع متنافی. حالا بعد این ضمیرها رو با مثال معنا کنم روشن بشه. میگه هر آن چیزی که می باشد باطل علی تقدیر لحوق الاجازه، هر آن عقدی که می باشد باطل بر تقدیر لحوق اجازه که اون اجازه مؤثر باشد از زمان عقد. ببین ما رو بزن به اجاره، ما رو بزن به اجاره، بعد تو مثال تطبیق کنیم روشن میشه. اجاره‌ای که باطل است. دقت کنید دست این اینجا رو ببینید، این قسمونو ببینید تا این من حل بشه. منو نگاه کن، اینجا روز شنبه است، اینجا روز چهارشنبه است، اینجا بیع صورت گرفته، اینجا اجاره صورت گرفته. میگه اجاره ای که اگر این بیع اولی درست بود این اجاره باطل می بود. خب هر چیزی که اینجوری باشه اگر این درست باشه اون باطله، هسته اتمه دیگه. میگه هر اجاره ای که می باشد باطل اگر لحوق اجازه مؤثر باشد از این العقد. اجاره اگر لحوق این اجازه از این العقد درست بود این اجاره باطل بود دیگه. هر آن اجاره ای که می باشد می بود باطل بر تقدیر لحوق اجازه ای که اون لحوق مؤثر بود از این العقد. حالا اون همون چیزه یعنی اجاره و وقوعه یعنی وقوع اجاره صحیحاً مانع من لحوق الاجازه، اون میشه مانع از لحوق اجازه. چرا؟ شکافتن هسته اتم لاجتماع المتنافیات. بخاطر اینکه متنافیه با هم جمع نمیشن. خیلی واضحه. میگه ولی این دو تا با هم جمع نمیشن. اگه این درست باشه این خرابه، اگه این خراب باشه این درسته. فرض ما این است که این درسته پس این باطله. خب اینجا هم تصریح داره میگه باطلا. نه لو انتفع المالک بها قبل الاجازت به سکنا و لبس کان علیه اجرت المثل ازا اجازه فتعمل. این هم جناب شیخ چون سربسته بیان کرده ما هم سربسته بیان میکنیم. میگه حالا اگر سومین عمل، عمل الف فعلی که به نحوی موجب خروج مال از ملک مالک اصیل شود، عمل ب فعلی که قابلیت مشتری را در هم بشکند. خب حالا فعل جیم نه مالکیت را از من میگیره نه قابلیت رو از من میگیره، بلکه چی میشه؟ من اومدم مثلا فرض کنید ماژیک بنده است، شما فروختی، بنده در این مدت یه مقداری باهاش نوشتم، یه مقداری باهاش لباس منو عبای منو شما رفتی به بیع فضولی فروختی، بنده تو این مدت اومدم یه مقداری ازش استفاده کردم. حالا این چی؟ این فعل هم یوجب البطلان؟ هل یوجب البطلان؟ بفرمایید نه. اما ممکنه بگیم بناهن علل کشف چون از روز شنبه تو مالک بودی بنده باید اجرت المثل این را بدهم، لازمه ی اجازه است. فتعمل که اینجا بحث مهمی است، بحثی بعد در جای خودش بحث بشه، ربطی به بحث رد ندارد. خب نه ما الان قسمت اجازه شو داریم میگیم اگر بنده روز چهارشنبه اجازه دادم صرف ما که اینو میگیم لا یتحقق به رد، اولینو گفتم ببینید عبای منو شما رفتی فروختی بنده میندازم خبر ندارم یا خبر دارم هنوز اجازه ندادم میندازم رو دوشم را میرم سی روز دو روز سه روز چهار روز. حالا سوال اینه آیا به این فعل من بطلان حاصل میشه؟ دیگه من نمیتونم اجازه بدم؟ میگن چرا میتونی اجازه بدی؟ پس لا یوجب رد. تمام نقطه سر خط بحث از اینجا تمام شد، بحث رد. حالا یک مسئله چون حالا که لا یوجب الرد اجازه کارساز میشه آیا من بعد اینجا پولشو بدم تو این مدتو؟ شیخ میگه رفته به بحث ما نداره فتعمل. ببینید نعم لو انتفع المالک بها، یعنی به فرض بفرمایید که این قبل از اجازه چجوری به اون عین انتفاع ببرزد، به سکنا، به اینکه اگه خونه ای هست توش بشینه، اگر لباسی هست بپوشه. این لا یتحققو به رد. اما کان علیه اجرت المثل، اذا اجازه، وقتی اجازه بده بعد اجرت المثل بده. فتعمل، این بحث دیگه از حیطه بحث رد خارجه و در جای خودش مورد استدلال قرار بگیره. فردا وارد این مسئله میشیم که آیا اگر مالک بداند که معامله فضولی قبلش صورت گرفته و این کارا رو بکنه، یا نداند که معامله فضولی قبلش صورت گرفته و این کارا رو بکند، آیا با هم دیگه فرق میکنن از حیث حکم یا فرق نمیکنن؟ صلی الله علی سیدنا محمد و آله.